میخوام بگم که زندگی ادامه داره و آدمی از رنجها همیشه گذر میکنه و در مبارزه بین روزهای سخت و انسانهای سخت، این انسانهای سخت هستن که پیروز میشن. به امید این که فردا و فرداهای دیگه از شادمانی بگیم. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. وقتتون بخیر. خدا نگهدارتون.
روح شاد مهدی شادمانی عزیز، روح شاد شاد و قرین رحمت الهی باشه. شما برنامه از فوتبال چه خبر رو میشنوید. این برنامه ادامه خواهد داشت تا حدود ساعت 17. چند خبر فوتبالی دیگه تقدیمتون میکنم. آقای جعفر کاشانی رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس گفتن که همه چیز خوبه، باشگاه پرسپولیس بزرگه و باید سعی کنیم فرهنگ رو در باشگاه ها پویا بکنیم. پرسپولیس میتونه باعث پویایی فرهنگ بشه. این یکی از تاکیداتیه که توی اکثر مصاحبه های اخیر آقای کاشانی بهش اشاره شده. باشگاه فارس جنوبی به طور رسمی اعتراض خودش رو به قضاوت محمد رضا اکبریان داور دیدار با زوباهن اعلام کرد. اعضای تیم فارس جنوبی نسبت به دو صحنه مشکوک در محوطه جریمه زوباهن اعتراض داشتند و اعتقاد دارند که خطای پنالتی رخ داده. به اعتقاد باشگاه فارس جنوبی دقیقه 67 دروازه‌بان تیم زوباهن قبل از اینکه گل مردود تیم میزبان به ثمر برسه، در واقع روی مهاجم زردپوش خطای پنالتی مرتکب شده. معاون ورزشی باشگاه تراکتورسازی آقای سهرابی گفتن که بلیت فروشی در تبریز درست انجام شد و یک نفر هم بدون بلیت به ورزشگاه نیومد. 70,000 نفر تقریبا دیروز بازی را از نزدیک دیدن. متشکرم از همراهیتون با برنامه از فوتبال چه خبر. شنوندگان محترم شبکه رادیویی ورزش، بازی منچستر و ساوثهامپتون همچنان 1-0 به سود منچستری ها هست. میخوایم بخش بعدی برنامه رو تقدیمتون بکنیم. آقای ایرج طاله از کارشناسان و آنالیزورها و مربیان کشورمون هفته دوم لیگ برتر رو برای ما آنالیز کردن. بشنویم با هم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر. هفته دوم از لیگ برتر 50% دیدارها برنده داشت. استقلال، صنعت نفت آبادان، سایپا و پارس جنوبی جم از میهمانان خودشون فقط تونستن یک امتیاز رو کسب کنن. 50% گلها حد فاصله نقطه پنالتی تا خط دروازه به ثمر رسید که این موضوع بیانگر ضعف گلرها در خروج از دروازه و عدم هماهنگی با خط دفاع هستش که بیشتر گلرها چسبیده به خط دروازه کار میکنن. 21% گلها داخل باکس 6 قدم، 57% از داخل باکس 18 قدم و 22% بیرون از محوطه جریمه با شوت زنی مستقیم به دست اومد. از این 22% زیباترین گل هفته را هم شامل میشه که حسین مالکی از شاهین شهرداری بوشهر چنان ضربه ای از فاصله 25 متری به دروازه زد که تور دروازه هم پاره شد و برگزار کنندگان مسابقه را زیر سوال برد. هرچند احسان حاج‌صفی از تراکتور هم تقریبا از همین نقطه اقدام به شوت زنی کرد، اما باید در نظر بگیریم که سرعت توپ مالکی چنان بود که فرصت عکس‌العمل به مهدی رحمتی رو نداد و توپ گل شد. اما در گل تراکتور به پرسپولیس بیرانوند به سمت توپ شیرجه زد. هفته دوم مسابقات هفته سختی برای مدافعین میانی تیم‌ها بود، چرا که 88% گل‌ها با تولد موقعیت هوایی به وجود اومد و 30% هم گلها با ضربه سر به ثمر رسید. درون دروازه رشید مظاهری از تراکتور نسبت به دیگر گلرها سیوهای بیشتری رو داشت، اما نباید از نمایش گلر ذخیره شاهین بوشهر که به اجبار و با توجه به اخراج گلر گرجستان این تیم به وجود اومد هم غافل بشیم. درویشوند یک دفعه توپ از فاصله 2 متری داشت که دفعه این توپ کار هر گلری نبود. این گلر مجدد توپ دیگه‌ای رو هم به خوبی سیو کرد که نشون میداد گلر آماده‌ایه. در روزی که 44% گلها با تولید از جناح چپ به دست اومد، این موضوع باعث حضور کمرنگ جناح راست تیم ها با 18% مشارکت در تولید موقعیت ها مواجه شد. 38% هم در جناح میانی تیم ها به تولید موقعیت پرداختن که بیشتر عرض کردم. قسمت عمده اون از طریق هوایی بود که روز سختی رو برای مدافعین میانی رقم زد. فقط 12% گل ها از طریق ریباند به دست اومد که سهم استقلال در گل خوردن هم شامل این ریباند بود. اما نکته مهم این که این هفته تیم ها رو از نظر ارائه تاکتیکای تهاجمی مورد ارزیابی قرار دادیم که جدول جالبی به دست اومد. جدول به ما نشون میده که تیم های اول تا پنجم به ترتیب نساجی، پرسپولیس، سپاهان، استقلال و تراکتور هستن. نساجی و سپاهان و تراکتور 3 امتیاز کامل رو این هفته به دست آوردن. در این جدول تعدد حملات، تنوع در تاکتیک ها بر اساس شرایط میزبانی و توان حریف مورد ارزیابی قرار گرفته که برای مثال استقلال 64% مقابل فولاد به لحاظ نمایش تاکتیکای تهاجمی برتر بود، اما وقتی در دقیقه 95 ساختار دفاعی استقلال فضا و زمان رو در اختیار مهاجم حریف به علاوه ریباند قرار میده، بنابراین تعادلی بین ساختار تهاجمی و دفاعی این تیم در این روز وجود نداشت. دیدار پرسپولیس و تراکتور بیشترین دامنه تغییرات رو در اون شاهد بودیم که پرسپولیس علی‌رغم برتری 5% در ارائه تاکتیکای تهاجمی به قول زیدان در جزئیات بازی رو واگذار کرد و این گل احسان حاج‌صفی نشون داد کاور مناسبی پشت محوطه جریمه پرسپولیس با غیبت کمال کابیابی نیا صورت نمیگیره. تیم های نفت مسجد سلیمان، شاهین بوشهر و گلگهر سیرجان به لحاظ ارائه تاکتیکای تهاجمی در آخرین رده جدول تنظیم شده قرار گرفتند. دیدار سایپا و گلگهر سیرجان با کمترین نمایش تاکتیکای تهاجمی و نساجی با پیکان بیشترین نمایش ارائه تاکتیکای تهاجمی در هفته دوم بودند. تیم‌های مغموم هفته هم پیکان و ماشین سازی بودند که در ارائه تاکتیکای هجومی در رده ششم و هفتم قرار گرفتند، اما دستشون از کسب امتیاز خالی موند. میانگین گل در این هفته به عدد 2 رسید که باید از باشگاه‌های پیکان و نساجی قدردانی بشه که 50% در این میانگین گل نقش داشتن. از شما شنونده محترم درخواست میکنم که به ادامه برنامه توجه بفرمایید. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه از فوتبال چه خبر، شنوندگان محترم شبکه رادیویی ورزش. اما بریم به سراغ چند خبر فوتبالی دیگه. آقای سلطانی‌فر وزیر ورزش در مورد آخرین وضعیت مدیر عاملی باشگاه استقلال گفتن مدیر استقلال سر جای خودش هست و با قدرت به کارش ادامه خواهد داد. ایشون در مورد اینکه گفته میشه سعید آذری قراره که مدیر عامل استقلال بشه گفتن این رو الان از شما میشنوم، اصلا چنین چیزی قرار نبوده. و درباره تکمیل هیئت مدیر هیئت رئیسه پرسپولیس استقلال هم گفتن که یک نفر استعفا داده که جایگزین میشه. بخش قبلی در واقع همون از هیئت مدیران دیگه، بعد تعدادشون فرق باشه که میخوان جای رأی بگیرن، یکی از دلایلش اینه، مشکلی پیش نیاد. اما علی پروین پیشکسوت باشگاه پرسپولیس از همبازیان و شاگردان سابقش خواست که از باشگاه پرسپولیس مدیر و سرمربی این تیم حمایت بکنن. آقای پروین گفتن از کالدرون و انصاری فرد حمایت می‌کنیم. آقای تابش مدیر عامل باشگاه سپاهان امروز مصاحبه کردن، گفتن که آقا سازمان لیگ به ما وعده داده بود که بازیمون با ماشین سازی تغییر بکنه زمانش، اما به وعدش عمل نکرد. و ایشون چند وقت پیش به کمیته انضباطی فراخونده شده بودن و گفتن که دلیل احضار به کمیته انضباطی رو نمیدونن. اما قضیه شایعه رفتن استراماچونی چی بود؟ واقعا چی بود؟ میگم خدمتتون. یه بخش دیگر رو با هم بشنویم. محمد شفیع اجازی با گشت مجازی، بعد از اون مفصل در مورد خبری که سایت گازتای گازتا دلو اسپورت کار کرده صحبت خواهم کرد، روزنامه گازتا دلو اسپورت کار کرده صحبت خواهم کرد. بشنوید این بخش رو، با محمد شفیع اجازی همراه بشید.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و درود خدمت همه شنونده‌های عزیزمون. عصرتون بخیر باشه. اشکان دژاگه بعد از پیروزی مقابل پرسپولیس در تبریز نوشت که به همه تبریک میگم، خدا رو شکر که یک استارت خوب رو از خونه زدیم. اون طرف علی علیپور هم یه استوری گذاشت، سری پاک کرد اما خیلی خبرساز شد، نوشته بود که مگه نمیخواستید هشتگ رفتن بذارید؟ بسم الله، منتظرم، با کمال میل پذیرا. بریم سراغ اروپایی‌ها. لواندوفسکی کماکان توی بایرن موندنیه و گفته که داستان من و بایرن کماکان ادامه داره. برنامه من اینه که همیشه جام‌های بیشتری ببرم و توی یکی از بهترین باشگاه‌های دنیا بازی کنم. هر سالی که اینجا هستم یک فصل جدید از زندگی منه و من می‌خوام که با گل‌های خودم تاریخ رو بسازم. پاریس هم برد و آنخل دیماریا بعد از مسابقه نوشت خوشحالم برای یک پیروزی جدید و خوشحالترم که دوباره گلزنی کردم، زنده باد پاریس. وراتی هم نوشت براوو به همه بازیکنان بابت این برد. الان دیگه وقتشه که برگردیم سراغ بازی‌های ملی خودمون. اکانت باشگاه یوونتوس هم تقدیر کرده از عملکرد کیلینی و بهش روحیه داده با این جملات که زودتر برگرد کاپیتان، حتی قوی تر از قبل، و از هواداران هم خواسته که زیر همین پست کامنت های پرمهر خودشونو بذارن برای شماره 3 تیمشون. خیلی هم پست گذاشتن، من جمله رونالدو که نوشت زنده باد کاپیتان. بحث رونالدو شد، بریم سراغ برترین های اروپا. ویرجیل فنداک در اینستاگرام خودش نوشت عجب شبی رو در موناکو داشتم، کاملا افتخار میکنم که چنین جایزه با ارزشی رو دریافت کردم. این اتفاق بدون تلاش تک تک هم تیمی هام ممکن نبود. از همهشون تشکر میکنم و البته یک تشکر بدهکارم به مهمترین آدمهای زندگی خودم، خانوادم. همچنین به بکر، دیانگ، مسی و البته خانم لوسی برانز تبریک گفته بود. کسی که در اینستاگرام خودش نوشته که دیگه الان لغات از من گذر کردن و من خیلی بیشتر از این حرف ها خوشحالم. خوشحالم که در کنار بهترین ها بازی کردم و همچنین مقابلشون. الان نه تنها افتخار میکنم به این جایزه که حتی باید بگم سورپرایز شدم. آلیسون بکر هم در اینستاگرامش نوشته که توی زندگی من جایزه ها شاید توی اولویت نباشن اما همیشه براشون احترام قائلم، چرا که نه تنها این جایزه برای منه که برای همه دوستانم و همبازیانم که من رو کمک کردن هم هست و از اونها هم تقدیر میکنه. دیانگ هم نوشت افتخار میکنم به دریافت این جایزه و البته اینکه روی سکویی رفتم که بزرگان فوتبال روی اون حضور داشتن. اما بعد از رفتن سانچز به اینتر میلان، لیام کنینگ خبرنگار حوزه منچستر یه توییت گذاشت توی صفحه شخصی خودش، کلا حق مطلب رو ادا کرد. نوشت منچستر یونایتد یه فلش کشید به سمت سری آ. قرعه کشی هم خیلی داستانای جالبی توی فضای مجازی ایجاد کرد. دیگه آسترینش توییت رسمی باشگاه دورتموند بود که عکس گروه رو گذاشتن و اشاره کردن به لوگوی بارسلونا و گفتن وقتشه که دوباره روی کورنر هامون کار کنیم. اما بارسلونایی ها این بار نه تنها اسطوره شون رو از دست دادن، حالا مربی سابقشون، این بار دیگه سرطان خیلی بیرحمانه هدف گرفت دل هواداران بارسلونا رو و دختر لوئیس انریکه سرمربی سابق بارسلونا رو ازشون گرفت. اینستاگرام و توییتر پر شد از پیام‌های پرمهر فوتبالی‌ها برای آیه انریکه. مثلا زانتی نوشته که دیگه هیچ حرفی باقی نمیمونه، از الان از اینجا همدردی خودم رو به لوئیس انریکه و خانواده‌اش اعلام میکنم و امیدوارم که در این درد بزرگ من رو شریک بدونم. لوئیس فیگو هم نوشت امروز یک روز خیلی ناراحت برای همه ماست و امیدوارم که من رو مثل برادر خودش بدونه لوئیس. توتی هم نوشت دیگه هیچ حرفی باقی نمونده، ای ستاره کوچیک توی آرامش بخوابی. اما تراژدی اینجا تموم نمیشه. ما امروز صبح مهدی شادمانی عزیز رو از دست دادیم، خبرنگار حوزه فوتبال. امیدوارم که روحش در آرامش باشه. تسلیت میگیم به خانواده عزیزش و خیلی مناسب دیدم که با یه توییت از خود مرحوم مهدی شادمانی کار رو تموم کنیم، جایی که نوشته بود توی دوره بیماریش حتی این توییت رو نوشته که آقا به پیر به پیغمبر زندگی جز به خنده و خوشیش ارزش نداره، بخندی و بخندونی، مرگو که دیدی اون موقع میفهمی و دیره. بیشتر بخندون، بیشتر بخند، خوش باش و سعی کن تو خوشی بقیه سهیم شی. بهترین حس و بهترین داشته آدم همینه. نصیحت نمی کنم، تجربه‌ام رو میگم. خدایا شکرت. عرضی دیگه نیست. کاش به قول یکی از دوستان سرطان هم خودش سرطان میگرفت. مرسی از توجهتون. خدا نگهدار.
متشکرم از همراهیتون با برنامه از فوتبال چه خبر، شنوندگان محترم شبکه رادیویی ورزش. خیلی متشکرم از همراهیتون. بریم به سراغ نتایج بازی‌ها. اول بگم که منچستر یونایتد همچنان 1-0 با تکل دنیل جیمز از ساوثهامپتون پیش هست. در سایر مسابقات از ساعت 18:30 دقیقه وستهام با نوریچ بازی میکنه، چلسی با شفیلد یونایتد، کریستال پالاس با استون ویلا، لستر سیتی با بورنموث، منچستر سیتی با برایتون، نیوکاسل با واتفورد و برنلی با لیورپول مساوی خواهد داشت. بازی برنلی لیورپول ساعت 21 هست. اما اوساسونا بارسلونا ساعت 19:30 دقیقه برگزار میشه. از 21:30 دقیقه خطافه آلاوز، لوانته با یادولید به مساف هم میرن و 23:30 دقیقه بتیس با لگانس مساف خواهد داد. در سری آ ایتالیا آس میلان برشا بازی میکنن و یوونتوس ناپولی 23:15 دقیقه، چه بازیه. و بازی مهم دیگه یونیون برلین و دورتموند در سری در بوندسلیگای آلمان ساعت 21 و بایر مونیخ و ماینز هم ساعت 18 بازی مهم دیگری هست که در آلمان برگزار میشه. فردا هم بازی ها عجیب و غریبه ها، یعنی یک دو تا بازی خیلی خوب هست که جذاب میتونه بشه. ویارال رئال مادرید یکیش، آرسنال تاتنهام تو لندن چه خبره، بازی ساعت 20 مسابقه. و خدمتتون عرض کنم که شهرآور داربی دلا کاپیتاله فردا ساعت 20:30 دقیقه برگزار خواهد شد، لاتسیو آس روم. اونم بازی بسیار فوق‌العاده‌ای خواهد بود که فردا بیشتر در موردش صحبت می‌کنیم. اما قضیه استروماچونی چی بود؟ از یک سایت براتون نقل کنم که در جریان قرار بگیرید. فضای رسانه‌های ایتالیایی رو نیمه اول بازی منچستر هم 1-0 تموم شد. سایت کوریرا دلا سرا در خصوص مشکل پیش آمده برای سرمربی ایتالیایی استقلال گفته که استروماچونی در ایران زندانیه، نمیتونه این کشور رو ترک کنه، چقدر وقی. و نوشته که کابوس ادامه داره. آندرا استروماچونی که قصدش از طریق پرواز تهران دوحه روم به ایتالیا برگرده نتونست سوار هواپیما بشه. ظاهرا ویزای توریستی استروماچونی به اتمام رسیده و پلیس به این مربی اجازه خروج نداده. این موضوع برای کسی که 80 روز در ایران کار کرده بسیار عجیبه. حالا اگر این قضیه جدی باشه، واقعا اتفاق افتاده باشه، که اصلا مشکل استقلال تکذیب کرده گفته نرفته فرودگاه، ولی اگر واقعی باشه چرا ویزه کار براش نمیگیرن؟ روند ویزه کار استروماچونی الان به چه صورت هست؟ اینا همه قابل رسیدگی و قابل توضیحه. در ادامه این گزارش اومده که استروماچونی برای 2 سال قرارداد 1,060,000 یورویی با استقلال داره، ولی در صورت فسخ قرارداد بعد 3 میلیون یورو پرداخت بکنه. بعد از گذشت تنها 1 ماه شرایط خوب ایران برای استروماچونی به کابوس تبدیل شده. علی خطیر معاون باشگاه استقلال استعفا کرده. میلیچ مدافع مد نظر استروماچونی مجبور شده به خاطر مشکلات ورود به ایران هنوز وارد نشه، که وارد شد دیگه، میلیچ اومده و کنار تیم دیگه، اینم یه چیزایی نوشته واسه خودش. و خلاصه جو اینطوری این سایت و رسانه ایتالیایی تشریح و توصیف کرد. یه سری مشکلات رو سعی کرده کنار هم بذاره که بعید میدونم خود جوش باشه، یعنی بر اساس دانسته ها باشه، بیشتر کنار هم چیدن یک سری مشکلاته و شاید اون موجی که گفته میشه موج مخرب هست این روزها برای استقلال تاثیرگذار باشه در شکل گیری چنین خبرهایی. خیلی متشکرم از اینکه همچنان دارید از فوتبال چه خبر رو میشنوید. بعضی از شنونده ها برای ما پیامک فرستادن که دست از سر مربیمون بردارید، ولی خبر ندارن که این شاید مربیشونه که دست از سر تیمشون بر نمی داره، یا حالا اطرافیان این مربی، چون استروماچونی هم قطعا علاقمنده که در شرایط کاملا آروم و آرمانی به کارش ادامه بده. بریم به سراغ بخش بعدی از نشان تا هویت با مهدی زارعی و یک نشان دیگر رو بررسی بکنیم.
سلام، وقتتون بخیر. با آیتم از نشان تا هویت در خدمتتون هستیم. امروز درباره لوگوی ساوثهمپتون صحبت میکنیم. در بین تیمای فوتبال انگلیس کم نیستن تیمایی که خاستگاه کلیسایی دارن و در قرن 19 توسط اعضای یک کلیسا تشکیل شدند. با این حال از بین همه این تیما فقط ساوثهمپتون هست که لقب قدیسان رو یدک میکشه. دلیل این نامگذاری ارتباط مستقیمی با لوگوی این باشگاه داره. ساوثهمپتون روز 21 نوامبر 1885 به وسیله اعضای کلیسای سنت مری انگلیس تشکیل شد و این نفرات که خودشون رو اتحادیه مردان جوان کلیسا مینامیدند، حروف اختصاری همین عبارت رو جلوی نام کلیسا آوردند تا تیم فوتبالشون با نام سنت مری YMA آغاز به کار کنه. رنگ قرمز هم که تو پرچم ایالت همشهر در جنوبی ترین بخش انگلیس به چشم میخوره از همون ابتدا در پیراهن تیم به کار رفت. در ابتدا مثل لباس تیم ملی پرو به صورت نواری اوریب در لباسی سفید. کمی بعد سال 1889 لباس تیم به 4 بخش تقسیم شد که 2 بخش اون قرمز و 2 دیگه سفید بودن و 5 سال بعد هم لباس سنت مری به 2 بخش تقسیم شد که نیمی از اون قرمز و نیمه دیگه سفید بودن. از 1896 تعداد راهراهای لباس تیم زیاد شد و تا امروز هم باشگاه با پیراهن‌های راهراه قرمز و سفید در میادین شرکت می‌کنه. در همون ایام و در فصل 1896-97 بود که باشگاه تحت حمایت مالی یک شرکت با مسئولیت محدود قرار گرفت و به ساوثهمپتون FC تغییر نام داد. ساوثهمپتون تا مدت‌ها از نمادهای ساده‌ای استفاده می‌کرد که علامت شهر ساوثهمپتون و ایالت همشهر بودند. این نماد 3 گل روز قرمز و سفید بودند که درون یک سپر قرار گرفته بودند. سپری با 2 رنگ قرمز و سفید به رنگ لباس تیم. در دهه 70 میلادی یک مسابقه بین هوادارا برای طراحی لوگوی باشگاه گذاشته شد و طرح رولاند پاریس برنده شد. این طرح به مدت 2 دهه با کمترین تغییر روی لباس تیم به چشم خورد و تغییرات بعدی روی اونم بسیار جزئی بودند. در این نماد یه توپ فوتبال که نشون دهنده ماهیت باشگاه است در بالای یک شال قرمز و سفید جای گرفت، شالی که یادآور هوادارای تیمه. شال هم بالای یک سپر هست که داخلش میشه تمام نمادهای شهر رو پیدا کرد. درختی که نماد باغ‌ها و جنگل‌های جنوب انگلیس مثل نیو فارست و ساوثهمپتون کامن هست. در جوار درخت میشه جریان آب رو دید، جریان آبی که یادآور سواحل شهر و ارتباط ساوثهمپتون با رودها، دریا و اقیانوس هست. گل روز سفید تو زمینه قرمز هم که نماد شهر، در پایین ترین بخش نماد خودنمایی میکنه و در بیرون سپر و در پایین اون اسم باشگاه یعنی ساوثهمپتون FC در نواری مشکی جا گرفته. از جمله تغییرات جزئی تو لوگو تو سال 2010 رخ داد، زمانی که باشگاه 125 ساله شد و توپ سفید و مشکی بالای نماد جای خودش رو به توپ بیداد که عدد 125 در اون به چشم می‌خورد. همچنین دو عدد 1885 یعنی سال تأسیس باشگاه و 2010 که 125مین سالگرد تأسیس باشگاه بود در دو طرف سپر استفاده شده بودند. و سرانجام به مهمترین بخش نماد می‌رسیم. در بالای توپ فوتبال یک حاله نور قرار گرفته، حاله طلایی که در نقاشی‌ها بالای سر قدیسان دیده میشه. همین حاله لقب ساوثهمپتون رو به وجود آورده، یعنی سینتس به معنی قدیسان.
شکرم. اینم ساوثهمپتونی که یه نیمه مقابل منچستر یونایتد 1-0 باخته و ما نشانش رو امروز مورد بررسی قرار دادیم. تشکر میکنم از مهدی زارعی که فوق‌العاده است. اما دو تا نکته رو توضیح بدم. علی علیپور به شدت شاکیه، تهدید به خروج و جدایی از پرسپولیس کرده. البته خب قرارداد داره، شرایط قراردادی، ولی خب یه کمی دلخوره از برخورد شاید حالا هواداران، وضعیتی که خودش تو تیم داره. قطعا اینا تأثیر میذاره و باخت‌ها همیشه زخم‌های کهنه رو جدید و نو میکنه، این رو فراموش نکنید. پرسپولیس شاید سخت‌ترین بازی‌های لیگش بازی با تراکتور در تبریز و سپاهان در اصفهان باشه که یکی از این سخت‌ترین بازی‌ها رو واگذار کرد. اگر میتونست در این مسابقه حتی یک تساوی بگیره، یک نتیجه بسیار ایده‌آل بود. پیروزی که دیگه میتونست عالی و فوق‌العاده باشه برای این تیم. اما خب به تراکتوری‌ها باختن، تا تراکتوری‌ها هم یکی از بازی‌های بسیار حساس و تعیین‌کننده برای قهرمانی در لیگ برتر رو با پیروزی پشت سر بگذارن. امتیاز این بازی‌ها بسیار حائز اهمیت و حساس و حیاتیه که خب تراکتوری‌ها موفق‌تر بودن. البته فراموش نکنیم که استقلال همین شرایط رو داره. اونها هم یک 5 امتیازی از دست دادن از 6 امتیاز ممکن که شاید در انتهای فصل حسرتش رو بخورن. امتیازهای هفته‌های آغازین در انتها بیشتر به چشم میاد. ممنونم از اینکه شنیدید برنامه از فوتبال چه خبر امروز رو. براتون آرزوی موفقیت میکنم. عصرتون بخیر. خداحافظ.
ببین راستی دارم خونه رو بازسازی میکنم، تو که تو این چیزا سررشته داری بگو چه پنجره ای نصب کنم.
وینتک بگیر، رال داره.
میخوام عایق صوت و حرارت هم باشه.
خیالت راحت، وینتک رال داره.
تازه نمیخوام به این زودی هم خراب شه.
بهت میگم دیگه، وینتک رال داره.
رال؟ رال دیگه چیه؟
رال آلمان، یکی از معتبرترین و برترین مؤسسات صادرکننده استاندارد و گواهینامه کیفیت محصولات تو دنیاست. تازه آزمایشگاه وینتک تنها آزمایشگاهیه که گواهینامه کنترل کیفی محصول محور در صنعت UPVC تو کل ایرانو داره. ببین اینجوری بهت بگم که با وینتک خیالت راحته.
وینتک پنجره یک.
خب امروز غذا چی دلت میخواد؟
من اول سوپ میخوام با ورمیشل آشیانه‌ای مانا.
خیلی هم خوب. دیگه چی؟
دیگه سالاد ماکارونی پاپیونی مانا میخوام با قارچ و خامه و پنیر.
خوبه. بعدی
آها، لازانیای اسفناج مانا میخوام. ببینم همه اینا رو میخوای درست کنی؟ خسته نمیشی؟
آشپزی با مانا لذت داره، خستگی نداره.
مانا، همون غذایی که دلت میخواد. سال هاست که با تخصص خود همراهتان هستیم تا به اعتبار زر طرحی نو در اندازیم. هنر ما این است که با دقتی به ظرافت زر، با آخرین دانش و فناوری روز و با دستچینی از بهترین مواد اولیه، شکوه کیفیت را برایتان به ارمغان آوریم. دل ذره ها را می شکافیم تا با عصاره جوانه ها محصولی سزاوار نام زر بسازیم. روغن جوانی ذرت، زر آیل، محصولی جدید از گروه زر.
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس؟ کدومو بدم؟
همه شو بده.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
جوین گرگی یادته که باشی بی چه وزه ای داشت چه میچسبی، جوین رهون بخور نوشه جون، جوین تا غز خودتو برسون. آرامش بخشه جوین رهون، غمها رو برون، باز خوشحال بمون. رهون با جوین اخماتو با میکنه، جوین خودشو تو دل جا میکنه. حال خوب، قلب کوک، ذهن باز، جوین ریحون. آرامش بخشه با گرگی بمون.
بیسکویت جوین ریحان.
سلام اوستا.
علیکه سلام.
بار اومده، دارم میرم ببندن، میخوام ماشینم بشه آماده تر، نه خال بهش افتاده و نه خدشه، اینه که میخوام فیلترشم عوض شه.
تو راهی با این همه بالا و پس، خوبه حواستون به فیلترش هست.
فرمایش شما درسته اوستا، باید برم این همه شهر و روستا. شما که حال ماشینو میخونی، بگم که فیلتری یا که میدونی؟
میدونم که میدونی اینه کارم، دلت خوب. چون برات سرکان میذارم، 40 سال همین پیشنهادم، به هر کی اومده سرکانو دادم.
با فیلتر سرکان
دلت قرص. خوبه بدونین معاشرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن، برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید، خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
بابا دست شما درد نکنه، غذای خوشمزه دادیم. آشپزیمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. دعوا بوده با سر دیگ، وای که چه تهدیدی دادیم. تهدیگمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. تهچینتون خوب شده بود، آخ که چه تهچینی دادیم. تهچینمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. قد بلندت چه چلو، طعم دلنگیز پلو یه راز داره، برنج امتیاز داره.
راز ما امتیاز ما، برنج ایرانی امتیاز.